در ابعاد کوچک در ایران تولید نمیشه. ویژگی این دستگاه اینه که 10 برابر قوی‌تر از کلور هست و هوشمند هست و تایمر اون متغیره. نمونه خارجی که به کشور وارد میشه 2 زمان است، در حالی که این سیستم که در کشور ما تولید میشه از نظر زمانی کاملا متغیر و برای زمانبندی های بیش از 2 بار قابل کالیبره شدن هستش. من ضمن تبریک و تهنیت هفته پژوهش و فناوری به همه مردم ایران و جوانان برومندی که در حوزه پژوهش و فناوری کار میکنن، از هموطنان عزیزم و همچنین مسئولین محترم 2 تقاضای متفاوت دارم. یکی تقاضا اولم از مردم عزیز و به اصطلاح مردم شریف کشورم اینه که به این شرکت های دانش بنیان و توریداتشون و دانششون اعتماد داشته باشن و با استقبال از محصولات اونها زمینه رونق اقتصادی و شکوفایی بیشتر این شرکت ها رو فراهم کنن و از طرفی از مقامات ارشد کشور و همچنین مجلس عزیز شورای اسلامی تقاضا دارم با مطرح کردن و به اصطلاح قوانین جدید در زمینه حمایت مادی معنوی و همچنین خرید محصولات دانش بنیان و فناور از این شرکت ها شرایط ایجاد کنند که این جوانان عزیز با انرژی و توان بیشتری بتونن در این شرایط سخت مملکت از نظر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که داریم بتونن رسالت خودشون رو مبنی بر حرکت کشور و صنعت کشور به سمت شکوفایی و انشالله با امید خدا به خوبی به انجام برسونن. من متشکرم از وقتی که به من دادید. محبت فرمودید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار شما.
صفحه من صفحه شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر دوشنبه شما به خیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک گفته که انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود 500% و میشه با سرمایه گذاری 25 میلیون دلاری کارخونه ای رو که 10 میلیون متر چادر مشکی تولید میکنه تأسیس کرد و با مبلغی حدود 150 میلیون یورو کل نیاز داخلی به این محصول رو تأمین کرد. با این مقدمه دعوت میکنم که در نظر سنجی برنامه امروز شرکت بفهمید. آیا موافق هستید که واردات این کالای مهم مصرفی لغو و در داخل کشور تولید بشه؟ گزینه 1 بله، تولید کننده داخلی میتونه. گزینه 2 خیر، امکان این تولید در داخل وجود نداره. شماره پیامک جهان سیاست 3900. اما امروز در این برنامه تحلیلی چه خواهید شنید؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به انتصابات جدید در مجمع تقریب مذاهب اسلامی. نسخه اصلی نگاهی دارد به نقش مناطق آزاد در رونق تولید. با تحلیلگران از لزوم تشکیل دولت لبنان با حضور همه احزاب و گروه‌های سیاسی می‌گوید. و میکروفون خبرساز از نشست دوحه و حواشی آن گزارش می‌دهد.
دریچه.
دیروز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام حمید شهریاری را به دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب کردند و از حجت الاسلام و المسلمین آقای عراکی که قبلا تصدی این مسئولیت را بر عهده داشتند تشکر کردند. در بخشی از متن این حکم آمده است: امروز نشانه های ناکامی سیاست های تفرق افکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است و این در حالی است که تلاش استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه های اخیر بیش از همیشه بوده است. به حمد الله امروز در سراسر جهان اسلام عقلانیت برخوردار از هدایت الهی نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنه ها و خصومت های مذهبی تشویق می کند و این به طور کامل نقطه مقابل سیاست های کفر و استکبار جهانی است که به آتش افروزی میان مسلمانان دل بسته و به فرقه سازی روی آورده است و به حمد الله در چندین آزمایش به سختی شکست خورده است. انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت های بی انتهای عقلانیت اسلامی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسلام وجود دارد، به ویژه برگزیدگان جوان و پرنشاط، گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسلامی برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده نوسازی نماید. این توضیح را هم به شنوندگان محترم برنامه عرض کنم که مجمع تقریب مذاهب اسلامی مؤسسه ای است اسلامی، علمی، فرهنگی و جهانی که به دستور حضرت آیت الله خامنه ای در سال 1369 با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و ایجاد تقریب بین دیدگاه‌های آنان تشکیل شد.
درباره مجمع تقریب مذاهب اسلامی با یکی از کارشناسان در همین حوزه صحبت خواهم کرد، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهاری، که دعوت جهان سیاست رو برای گفتگو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزارم. آقای بهاری، پرسش اول اینه که در واقع درباره توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص مجمع تقریب مذاهب اسلامی و وظایف اون نکاتی رو لطفاً بیان بفرمایید.
مجمع تقریب همه سرمایش توصیه های مقام معظم رهبری که در ابعاد داخلی و بین المللی همیشه توصیه های ایشون راهگشا و چراغ راه مجمع و کلیه عزیزانی که دارن برای این عرصه تلاش و فعالیت میکنن.
بله.
در ارتباط با خب قبلا هم ایشون توصیه داشتن برای دیپلماسی تقریب برقراری ارتباط با همه کشورهای اسلامی و اخیرا هم عرض کنم که در حکم جدید انتصاب دبیر کل مجمع فرمودن که باید این مجمع فعالیتاش نوسازی بشه که به صورتی که بروز باشه و همه اقشار جهان اسلام، علما، شخصیت‌ها، چهره‌ها، نخبگان، فرزانگان را پوشش بده و با توجه به عقلانیت حاکم بر علمای اسلام و کشورهای اسلامی خواهان این شدن که امروز باید برنامه‌های کلان مجمع تقریب باید بروز بشه و پاسخگوی همه نیازها و شبهاتی که ایجاد میکنن بشود.
خیلی از توضیحتون متشکرم. یک سوال دیگه هم باقی مونده و اون این که با توجه به شرایط فعلی جامعه مسلمانان جهان، رهبر انقلاب تاکید کردن که در واقع تفرق افکنی بین مسلمان‌ها نشانه‌های ناکامیش بیش از پیش هویداست. لطفاً بفرمایید با اونچه که معظم الله ترسیم کردند، الان مجمع تقریب مذاهب اسلامی دقیقاً باید چه اقداماتی برای تقویت وحدت بین مسلمان‌ها انجام بده؟
با توجه به نخنما شدن فتنه‌هایی که بالاخره صهیونیسم، امریکا و وهابیت دارن در سطح کشورهای اسلامی انجام میدن و به نتیجه نرسیدن، همون گونه که مقام معظم رهبری فرمود، به نتیجه نرسیدن همه فتنه های اونها، امروز مجمع این مسئولیت رو داره که همه عقلای جهان اسلام، علمای جهان اسلام و بزرگان و شخصیت ها رو حول این محور گسیل کنه و جمع کنه که تنها راه رهایی جهان اسلام از این وضعیت موجود وحدت و همدلی و همراهی و با محوریت بالاخره منابع غنی دینی و اسلامی بتونن در کنار هم بنشینن و علما و شخصیت‌های صاحب نفوذ و صاحب نظر در عرصه‌های دینی و اسلامی میتونن راهکاری را بدن که ما شاهد تفاهم و عقلانیت و برادری بیشتری در جهان اسلام باشیم که فرصت‌های اسلامی موجود هدر نره انشاءالله.
خیلی از لطفتون متشکرم جناب آقای بهاری، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از محبت
شما. وقت شما بخیر. خدا نگهدار شما. خداحافظتون. دعوت میکنم که اگر هنوز در نظرسنجی برنامه جهان سیاست شرکت نفرمودید این مقدمه رو بشنوید، بعد من سوالش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک گفته که انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود 500% و میشه با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلاری کارخونه‌ای رو که 10 میلیون متر چادر مشکی تولید می‌کنه تأسیس کرد، با مبلغی حدود 150 میلیون یورو هم کلن نیاز داخلی به این محصول تأمین خواهد شد. لطفاً بفرمایید که آیا موافقین که واردات این کالای مهم و مصرفی لغو بشه و در داخل کشور تولید بشه؟ گزینه یک بله، تولید کننده داخلی میتونه. گزینه دو خیر، امکان این تولید در داخل وجود نداره. شماره پیامک جهان سیاست 30900.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به نقش مناطق آزاد در رونق تولید.
مناطق آزاد تو دهه 70 با یک نگاه بلند اقتصادی ایجاد شدن و اونم این که صنایع و تولید کننده ها بتونن در این مناطق بدون دردسرهای مالیاتی و غیره و غیره به تولید بپردازن و به راحتی صادر کننده بشن. گودرزی، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
8 منطقه آزاد تصویب شده، 102 یا 103 تا منطقه ویژه تصویب شده و رفته شورای نگهبان. دونه دونه نماینده ها رو رفتن صحبت کردن که خب شهر شما منطقه ویژه، یه رأی گرفتن رفتن. خب این
درسته که قرار بود این مناطق محملی برای تولید کالای ایرانی بدون مقررات دست و پاگیر مالیاتی باشه، اما عملا این اتفاق نیفتاد، بلکه احساس تبعیض میون تولید کنندگان تو مناطق دیگه کشور با شرکت های موجود در مناطق آزاد از آسیب های اون بود. واحدی از فعالان عرصه صنعت:
چرا هم من و همکارانم مالیات دهنده باشیم ولی یه سری از شرکت های سوری توی این مناطق باشن که مالیات هم ندن؟
و جالبه که معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده تو این مناطق به گفته کارشناسان رونق تولید رو در پی نداشته، بلکه واردات بیرویه رو به دنبال خودش آورده. افزایش تعداد مناطق آزاد مشکلات زیادی رو به همراه داره، مشکلاتی که دامن رونق تولید رو گرفته. معصومی، مدیر سابق منطقه آزاد اروند:
تجربه بسیار سختیه، یعنی ما در حتی ژاپن بالای 50% مناطق آزاد رو داریم که شکست خوردن، در چین حول و حوش 60% از مناطق آزادشون شکست خوردن. متاسفانه ما در ایران هیچ وقت حاضر نشدیم بازنگری بکنیم ببینیم آیا واقعا مناطق آزادمون به اهدافشون رسیدن یا نه.
این مناطق تازه با تبدیل شدن به سکوی برای واردات دستاندازهایی رو هم در مسیر رونق تولید داخلی ایجاد کرد. ترابیفر، اقتصاددان:
آیا این درسته که ما بگیم مصرف کننده در منطقه اصلی یک کالایی رو با قیمت بالاتر چون ارزش افزوده روش اعمال میشه بخره، ولی همون کالا رو توی منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی با قیمت پایین‌تر بخره؟
در این میون نباید فراموش کنیم که گاهی اوقات به گفته کسانی که تجربه کار در این مناطق رو دارن، این مناطق مفری برای ورود کالای قاچاق هم به حساب میاد. معصومی، مدیر سابق منطقه آزاد اروند:
الانم در حال حاضر می‌بینیم که یکی از سکوهای به هر حال قاچاق کشور مناطق آزاد.
برای کمک به رونق تولید، بهبود کارکرد مناطق آزاد بر اساس همون سیاست‌گذاری‌هایی که در دهه 70 قرار بود این مناطق شکل بگیرن، باید پیاده‌سازی بشه.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دعوت میکنم که اگر هنوز در نظرسنجی برنامه جهان سیاست شرکت نفرمودید این مقدمه رو بشنوید، بعد من سوالش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک گفته که انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود 500% و میشه با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلاری کارخونه ای رو که 10 میلیون متر چادر مشکی تولید میکنه تأسیس کرد، با مبلغی حدود 150 میلیون یورو هم کلا نیاز داخلی به این محصول تأمین خواهد شد. لطفاً بفرمایید که آیا موافقین که واردات این کالای مهم و مصرفی لغو بشه و در داخل کشور تولید بشه؟ گزینه یک بله، تولید کننده داخلی میتونه. گزینه دو خیر، امکان این تولید در داخل وجود نداره. شماره پیامک جهان سیاست 30900. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه امروز باشه.
جهان سیاست،
تحلیلگران.
بعد از دو بار تعویق رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر، امروز نمایندگان مجلس لبنان قرار است بالاخره در مسیر قانون اساسی و حفظ آرامش کشور گام بردارند. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان بر لزوم تشکیل دولت با حضور همه احزاب و گروه های سیاسی و تفاهم برای رسیدگی به وضع معیشتی شهروندان تاکید کرد. برگردان فارسی صحبت های شیخ نعیم قاسم را بشنوید.
حزب الله خواستار تشکیل دولت نجات و دولت اصلاحات است که در آن دولت بزرگترین مشارکت را داشته و مردم را نجات داد و حقوق آنها را حفظ کند. دولت نباید به یک شخص محدود شود، بلکه دولت باید مجموعه ای از سیاست های اقتصادی اصلاحاتی باشد که از شهروندان حمایت و برای آنها فرصت شغلی ایجاد می کند.
پس از سخنان چند روز پیش دبیرکل حزب الله لبنان، شماری از نهادها برای رعایت شرایط دشوار معیشتی که شهروندان لبنانی با آن روبرو هستند، طرحهای کاهش قیمت کالاها را آغاز کردند. مردم لبنان میگویند که این وضعیت یک بحران اقتصادی عادی نیست، بلکه این وضعیت جنگی است با ظاهری نرم که بار دیگر بر ها تحمیل شده است. از سوی دیگر حزب الله و میشل اون با هر گونه امتیازدهی در خصوص تشکیل دولت جدید مخالف هستند و از آمادگی برای تشکیل دولت یک گروه واحد در صورت نیاز خبر دادند. در این میان اما تلاش غرب برای در دست گرفتن صحنه سیاسی لبنان و اتهام زنی به حزب الله همچنان ادامه دارد. روزنامه الاخبار.
حالا غرب با در نظر گرفتن رکودی که بر صحنه سیاسی لبنان حاکم است میکوشد مدیریت پرونده لبنان را خود بر عهده بگیرد. در خصوص ترکیب دولت آینده نیز گفته میشود که حاصل رایزنی های غرب با اصلاح تصور غرب و موافقت با تشکیل دولت تکنوسیاسی با یک اصلاح اصلی در این خصوص همراه است. در نگاه جدید سهم وزیران سیاسی از یک چهارم اعضای کابینه بیشتر نباشد و چهره‌های دانشگاهی در دولت حضور نداشته باشند، زیرا آمریکا حالا در صدد محدود کردن فعالیت فضل‌خوری رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت است، چرا که او سخت در تلاش برای راه یافتن تعداد زیادی از اساتید دانشگاه به دولت آینده است.
در این میان حریری به پایتخت‌های غربی که پیگیر تحولات لبنان هستند اعلام کرده که در دوره کنونی تمایل به نخست وزیری ندارد. از همین رو گفتگوهای جاری اکنون بین این پایتخت‌ها و میشل اون در جریان است، با این محور که یک شخصیت غیر سیاسی مورد توافق حریری برای نخست وزیری انتخاب شود. روزنامه البناء لبنان.
کشورهای غربی مرتبط با تحولات لبنان کم کم متوجه خطرناک بودن وضعیت کنونی شدند و سیگنال‌های مثبتی در قبال تشکیل دولت تکنوسیاسی داشتند. با وجود تماس مثبت غرب با مثلث جریان آزاد ملی و جنبش عمل و حزب الله لبنان، درخواست عدم حضور جبرائیل باسیل وزیر خارجه دولت پیشبرد امور در دولت آینده به مثابه مانعی در این تماس‌ها به شمار می‌آید. هرچند باسیل نیز مشتاق مشارکت در دولت آینده نیست، اما برخی بر این باورند که دور کردن باسیل به معنی تحقق بخشی از اهداف آمریکا در لبنان مبتنی بر تضعیف و خراب کردن چهره او و نیز دور کردنش از صحنه سیاسی لبنان است، زیرا واشنگتن در نظر دارد از طریق به حاشیه راندن باسیل اعلام کند وی باید بهای حمایت از مقاومت را بپردازد.
اطلاعاتمون رو درباره اونچه که حالا در لبنان می‌گذرد و در واقع عرصه میدانی اون کشور بروز کنیم در گفتگوی کارشناسی با آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خوش آمدید.
بنده سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقای دکتر، الان شاید پرسش اصلی این نباشه که چه کسی نخست وزیر می‌شود، بلکه مهم‌تر از اون اینه که شکل دولت آینده چطور خواهد بود. یعنی در واقع می‌خوام بگم که دولت از اکثریت تشکیل می‌شود یا مثلا یک چیزی مثلا حالت توافقی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا یک تغییر و تحولی حداقل در ساختار کابینه رخ خواهد داد، ولی فرمول جدیدی نمیتونه باشه، چرا که همونطور که به سابقه میدانید انتخاب دولت توسط با رأی پارلمانه، مجلس، یعنی اول قبل از اون رئیس جمهور مشورت هایی بگیره با فراکسیون ها و نمایندگان مستقل بر اساس ارزیابی که داره بیشترین نظریه که بود اونو معرفی میکنه. نخست وزیر وظیفه داره عرض کنم که اعضای کابینش رو با توافق جناحایی که حالا واقعا تو این پارلمان الان فراکسیون دارن یا حضور دارن تعیین کنه، یک برنامه کارم مینویسه، بعد این برنامه کارو در پارلمان ارائه میده که رأی اعتماد بگیره. خب این فرایند تقریبا فرآیند طبیعیه، منتها اون چیزی که الان به دنبالشن که تغییر بدن اینه که حالا به جایی که تنها نماینده احزاب و گروه‌ها باشن وزرا، این بار یه سری نیروهای کارشناس باشن که باز هم تقریبا توسط همین گروه ها با اون سهمی که دارن معرفی میکنن، چون یعنی باید موافقت اینها قبل از اینکه نخست وزیر به صاحب برنامه ارائه میده داشته باشه. از این رو الان ظرف امروز و فردا رئیس جمهور در اون مرحله مشورت های الزامی و اجباریشو انجام میده با نمایندگان و فراکسیون ها، نظر اونها رو میسنجه و بعد از اون یکی از افراد که احتمالاً تا الان به گفته همه مجدداً خود عرض کنم که حریری خواهد بود، سعد حریری خواهد بود، به عنوان تشکیل دهنده کابینه آینده معرفی خواهد کرد.
متشکرم آقای دکتر. چون به سعد حریری اشاره کردید، یک نقل قولی ازش هست که من برای شنوندگانمون هم عرض کردم. ایشون گفته که من تمایلی به نخست وزیر ندارم. در واقع شاید کنایه از این که قرار است، یعنی میخواد که امتیازی بگیره. ولی این طرف میشل اون رئیس جمهوری و دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کردن که در واقع امتیازی به کسی نخواهند داد. حالا با این چیزی، با اون چیزی که جناب علی الان فرمودید و این اتفاقی که الان در عرصه سیاسی وجود داره بین در واقع رئیس جمهوری مستقر و حزب الله به عنوان یکی از احزاب قدرتمند لبنان، فکر میکنید که تشکیل کابینه آیا مثل دفعه قبل که آقای سعد حریری اینقدر کش و قوس داد و برنامه‌هاش هم قدری با در واقع تأخیر اعلام کرد، همونطوری خواهد شد دوباره؟
عرض کنم که حزب الله به طور هیچ کس نداره اعلام کرده، یعنی هر کدوم از شخصیت های سنی که چون نخست وزیر سهم به سابقون جامعه سنی لبنانه بتونن بیان و به سابق خود اکثریت سنی ها هم حمایتشون کنن مشکل نداره حزب الله. حتی دو سه نفر قبل از این هم که معرفی کردن حزب الله همه رو پذیرفت. حزب الله اون چیزی که براش مهمه برنامه اون رئیسه، یعنی زمانی وارد بحث میشه که بالاخره این نخست وزیر برنامه داره و برنامه‌اش ارائه میده و این نمایندگان حزب الله هستن در پارلمان که خوب از تعداد قابل توجهی هم هستن، یا شرکت میکنن یا رأی مثبت میدن یا نمیدن. ولی خود حزب الله گفته مانع هیچ دولتی نخواهد شد اگر دولتی بتونه تشکیل بشه، که بالاخره این فساد و به حساب سوء استفاده‌ای که الان مورد خواست مردم پایان پیدا کنه، اگر این اتفاق بیفته قطعا هر کس باشه من تایید میکنه. لذا روند همون روند قبلیه. حالا هر کسی حریری بخواد چه کسی بیاد، فعلا بر اساس حالا یکی نظرسنجی که اونجا شده از خود اعضای پارلمان پیشبینی میشه که فعلا حریری بیشه،
خود سعد حریری دوباره کاندیدا بشه. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مصعب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم، دعوت میکنم که اگر هنوز در نظرسنجی برنامه جهان سیاست شرکت نفرمودید، بعد من سوالش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک گفته که انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود 500% و میشه با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلاری کارخونه‌ای رو که 10 میلیون متر چادر مشکی تولید می‌کنه تأسیس کرد. با مبلغی حدود 150 میلیون یورو هم کلاً نیاز داخلی به این محصول تأمین خواهد شد. لطفاً بفرمایید که آیا موافقین که واردات این کالای مهم و مصرفی لغو بشه و در داخل کشور تولید بشه؟ گزینه یک بله، تولید کننده داخلی میتونه. گزینه دو خیر، امکان این تولید در داخل وجود نداره. شماره پیامک جهان سیاست 30900.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از نشست دوحه و حواشی آن گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه کشورمان دیروز در نشست دوحه در کشور قطر طی سخنانی در جمع سایر مقامات حاضر در این نشست گفت:
محاصره تحمیلی بر قطر و جنگ در یمن دو نمونه محاسبه اشتباه به شکلی فاجعه بار است. در ایران معتقدیم که رسیدن به همگرایی منطقه‌ای جدید بر اساس گفتگوی چند جانبه بسیار مهم است. ما به دیدگاهی امنیتی نیاز داریم که آزادی کشتیرانی و امنیت انرژی را تضمین کند. من معتقدم ریشه بحران‌های متعدد و مزمنی که ما با آن روبرو هستیم یک بی‌نظمی شناختی است، نوعی بی‌نظمی که نه فقط کشورهای منطقه بلکه قدرت‌های جهانی را درگیر کرده است. آرزوی ما از طریق ابتکار صلح هرمز، ترویج همبستگی، تفاهم دوجانبه و روابط صلح‌آمیز و دوستانه و همکاری میان همه کشورهای منطقه، تضمین تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و مرزهای بین‌المللی همه کشورهای منطقه، همکاری برای ریشه‌کنی تروریسم، افراط‌گرایی و تنش‌های فرقه‌ای، حل و فصل صلح‌آمیز تمامی تنش‌ها و مناقشه‌های منطقه‌ای از طریق افزایش ارتباط ارتباطات و هشدارهای سریع است.
نشست دوحه و حواشی آن در دو روز گذشته جزو خبرهای مهم بود. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنرانی ابتدایی این نشست گفته بود:
نشست دوحه تریبونی برای گفتگو و تبادل اندیشه هاست.
سوریه نیز محور بسیاری از سخنرانی ها و رایزنی ها و گفتگوها بود. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در این نشست با تاکید بر اینکه اوضاع خطرناک سوریه تنها محدود به این کشور نمی شود گفت:
اوضاع خطرناک سوریه تنها به این کشور محدود نمی شود و به کشورهای همسایه از جمله ترکیه نیز می رسد و از همین رو باید تدابیری برای محافظت از کشور اتخاذ کرد. ما باید تلاش‌های خود را به عنوان کشورهای عضو ناتو منسجم و تدابیر مناسبی اتخاذ کنیم.
همچنین مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست با تاکید بر اینکه ترکیه با تحریم‌های آمریکا مقابله به مثل می‌کند گفت:
در صورت تحریم ترکیه از سوی آمریکا این اقدام را بی‌پاسخ نخواهیم گذاشت. آمریکا متحد ترکیه است، اما روابط ترکیه با کنگره با تنش و مشکلاتی روبرو است. ترکیه هنگام تصمیم گیری برای برقراری روابط با کشورها به جای انتخاب کشورها ناچار است که روند تأمین و حفظ موازنه قوا را مد نظر قرار دهد. آمریکا مخالف استقرار سامانه پدافندی موشکی S-400 در ترکیه است، اما ترکیه به علت پیشنهاد مناسب روسیه S-400 را خرید و تحویل گرفت. لیبی و سوریه میدان رقابت ترکیه و روسیه نیست. ترکیه و روسیه برای حل بحران سوریه به صورت پایدار همکاری می‌کنند، اما آمریکا به خاطر استقرار سامانه پدافند هوایی و موشکی S-400 ترکیه را تهدید و تحریم کرد. ترکیه نیز مقابل مس خواهد کرد، زیرا زبان زور تهدید و تحریم کارایی ندارد. آمریکا این واقعیت را باید بفهمد و معتقدم که فهمیده است.
همچنین محمد عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در نشست‌های حاشیه‌ای این اجلاس گفت که در ارتباط با ایران به حسن همجواری معتقدیم و فراموش نمی‌کنیم که تهران بعد از محاصره قطر توسط کشورهای عربی مسیر هوایی را برای ما باز کرد.
محاصره قطر در سال 2017 منطقه را قفل کرد. در بحران خلیج فارس از بنبست به گفتگو درباره آینده رسیدیم. گفتگو راه نهایی برای حل معضلات منطقه است.
یکی از موضوعات اصلی در نشست دوحه قطر موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و بسیاری از سران و مقامات شرکت کننده در این نشست وضع تحریم‌ها علیه ایران را نوعی دیکتاتوری بین‌المللی دانسته و این تحریم‌ها را مخالف قوانین بین‌المللی عنوان کردند.
پیش از خداحافظی دعوت می‌کنم که در نظرسنجی برنامه امروز شرکت بفرمایید. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک گفته که انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود 500% ملاحظه کردین 500% و میشه با سرمایه گذاری 25 میلیون دلاری کارخونه ای رو که 10 میلیون متر چادر مشکی تولید میکنه تأسیس کرد و با مبلغی حدود 150 میلیون یورو کل نیاز داخلی به این محصول تامین خواهد شد. لطفاً بفرمایید آیا موافقین واردات این کالای مهم مصرفی لغو و در داخل کشور تولید بشه؟ گزینه یک بله، تولید کننده داخلی میتونه. گزینه دو خیر، امکان این تولید در داخل وجود نداره. شماره پیامک جهان سیاست 30900. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار، هموطنان عزیز.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
جناب تعویضش چقدر طول میکشه؟
تعویضش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه.
چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار